بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرط تنجیز بود، یعنی جزم انشاء کننده شرط است یا نه. ملاحظه فرمودید که برخی به دلیل عقلی تمسک کردن، برخی به اعتبار و غلایی، برخی به ادله نقلی و بعضی هم به اجماع. اونچه که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن که تنجیز مخالف با عقد است و تعلیق مخالف با عقد است، به تنجیز معتبر است. فرمایشون این بود که ظاهر عقد، ادله عقد این است که اثر بلا فاصله بر عقد مترتب می شود. اگر این عقد معلق باشد بر یه امری، اون اثر بلا فاصله بر عقد مترتب نیست، منوط به تحقق اون معلق علیه هست و چنین چیزی عقد مصطلح نیست. این سخن را تخطیه کردن مرحوم شیخ و امثال شیخ، ناسواب دانستن که بحثش گذشت. دلیل دیگر این بود که اسما توقیفیه است، چون اسباب نقل و انتقال را شارع باید مشخص کند و قدر متیقن از اسباب نقل و انتقال عقود تنجیزی است. عقد تعلیقی مشکوک است، مشمول ادله عقد نیست، بنابراین دلیل بر نفوذ امضا او نیست. این هم نقض شده است به اینکه ادله حلیت این پیمان ها منحصر در امثال عفو العقود نیست. حل الله البیع هست، تجارت انتراز هست، به سایر پیمان هایی که مورد امضا اشاره است. اگر بیع صادق بود، اگر تجارت انتراز صادق بود، مشمول این اطلاقات است. و از اون جهت که این امور حقیقت شرعی ندارن، یک، و حقیقت متشرعی ندارن، دو، باید ببینیم در فضای عرف و غلا اینا صادقن، سه، اگر در فضای عرف و غلا اینا صادق بودن، مشمول اطلاقات و عمومات ادله شرعیه. لذا مرحوم شیخ فرمود این دلیلی که برخی ها نقل کردن ضعیفتر از دلیل صاحب جواهر است. در پایان هم فرمودن ما دلیلی بر اعتبار تنجیز در عقد نداریم، و اگر اجماع منقول یا محصلی در مسئله باشد که فبه المطلوب، وگرنه کار مشکل است. در بخش پایانی شرط تنجیز به یک امر دیگر می‌پردازند که یک تحلیل خوبی است، و این است که عقد بالاخره مثلثی است که یک ضلعش عبارت از خود انشاء است، یک ضلعش اون عاقد است که منشأ است، یک ضلعش اون معقود است که منشأ است. ما ببینیم تنجیز در کجا معتبر است و تعلیق در کجا مضر. در فضای انشاء، اگر کسی مردد باشد که آیا انشاء کند یا نه، این تعبیر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه، این هم مثل تردید در اخبار است. ای کسی نخواست انشاء کند، خود گزارش بدهد، خواست خبر بدهد، با تردید سازگار نیست که مردد است آیا گزارش بدهد یا ندهد. این بحث فقهی نیست، بحث اصولی نیست، بحث نیست که جایز است یا نه، بحث در این نیست که صحیح است یا نه، این بحث در این است که اصلا چنین چیز واقع نمی شود. هر امری یک سببی دارد و امور ارادی سبب اوست. کسی که مردد است این کار را بکند که مرید نیست، مختار نیست، تصمیم نگرفته، عزم ندارد، چنین چیز واقع نمی شود، خواه انشاء خواه اخبار، خواه در فضای شریعت خواه بیرون از محدوده شریعت. لذا ای رو مرحوم شیخ و امثال شیخ همان خارج از بحث است رسن. این هم بود که مرا این نائین رضوان الله علیه فرمود این از قلمرو به سخن بیرون است، کسی مردد است نمیداند انشاء بکند یا نکند. این در محور بحث فقها نیست که این شخص تردید دارد که انشاء بکند یا نه، با تردید درستی است یا نه، اصلا واقع نمی شود تا شما بحث در صحت و فساد بکنید. جواز و عدم جواز تکلیفی، صحت و عدم صحت وضعی فرع بر اصل امکان است. اگر چیزی ممتنع الوقوع بود نه جواز شرعی دارد نه حرمت شرعی، نه صحت شرعی دارد نه بطلان شرعی، زیرا همه اینا به کانه ناقصه برمی گردد. از چیزی که واقع نمی شود تحت تکلیف نیست، نه تحت حکم شرعی هم نیست، نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. پس تردید اگر در اصل انشاء باشد که شخص مردد است آیا انشاء بکند یا نکند، این مثل تردید در خود اخبار است که خبر بدهد یا ندهد، اصلا واقع نمی شود. وقتی چیزی ممتنع الوقوع بود تحت حکم تکلیفی یا وضعی شارع قرار نمی گرفت. این بس بس بیرون اون منشأ است که امر مرد مشکوکی رو انشاء میکند، نمیداند که فرون چیز هست یا نه، معلق بر شرط ایجاد میکند. میگد اگر فرون کس آمده باشد، اگر این مال من باشد، اگر قیمت این باشد، من فروختم. انشاء کرده است جزمن یک امر مشروطی را، اون منشأ مشروط و معلق است نه انشاء. این تردید در انشاء ندارد، این دو تا جزم دارد که اگر بازار به این قیمت باشد من یقینا فروختم، اگر بازار به این قیمت نباشد یقینا نفروختم. یا این دو قدوم الحاج، اگر مثلا فرو مسافر آمده باشد من یقینا فروختم، اگر نیامده باشد یقینا نفروختم. این دو تا جزم دارد و تمام در ناحیه انشاء هم این مصمم است قطعی که این چنین انشاء بکند. پس در محدود انشاء تردید نیست. یک، در محور منشأ تردید هست ولی انشاء کننده جزم دارد، منتها نمیداند که فرو مسافر آمده یا نه. گفت فروختم اگر آمده باشد، اگر نیامده باشد نفروخت. یا فروختم در روز جمعه، در غیر روز جمعه شما بخوای تحویل بگیری یا مثلا خود را مشتری بدانی حاضر نیستم. به نحو واجب مشروط، به نحو واجب معلق، در هم برای همین ها اینا دیگه مختص به حکم تکلیفی که نیست، در مسائل وضعی هم راه دارد. واجب مشروطی که در اصول ملاحظه فرمودید مربوط به احکام تکلیفی بود، تو حکم وضعی هم راه دارد، تو پیمانهای تجاری هم راه دارد. واجه معلقی که اونجا ملاحظه فرمودید اینجا هم راه دارد، چنگه سیدن استاد امام رضوان الله این دو بخش را قبلا ترسیم کرده بودند. پس هیچ تردیدی برای صاحب کالا نیست. خب پس اصل انشاء اگر محور تردید باشد چون مستحیل الوقوع است، خارج از بحث است. اخبار هم همینطور است، اگه کسی مردد است خبر بدهد نه یا ندهد، خب یقینا خبر نمیدهد، واقع نمیشود، زیرا هر کار انسان تا عزم نداشته باشد، اراده نداشته باشد، به اصطلاح تصدیق به فایده نداشته باشد که اقدام نمی کند. میمونه دو ضلع دیگری مثلث، یکی اون منشأ است، یکی خود منشأ. منشأ بحثش تا حدودی گذشت که این شخص به نحو واجب مشروط یا به نحو واجب معلق انشاء میکند، میگوید فروختم در اون ظرف، فروختم به اون شرط، نه اگر اون شرط شد من انشاء کردم، اگر نشد انشاء نکردم. خیر، من انشاء کردم تملیک در اون شرط را، انشاء کردم تملک در اون وضع را. بنابراین منشأ محدود است نه انشاء معلق. انشاء منجز است، مثل که حکم شرعی روی امر مشروط یا امر معلق یا محدود و مقید می رود، نه اینکه حکم معلق است. اون محور مدار حکم معلقه. پس اگر منشأ مشکوک باشد به صورت مشروط یا به صورت معلق قابل انشاء است، انشاء میکند جزمن تملیک یا تملک شیء محدود را. پس اگر منشأ مردد باشد به نحو واجب مشروط یا به نحو واجب مطلق، تملیک و تملک اونها بی محذور است. میمونه ضلع سوم مثلث و این است که گاهی انسان از در روانی شک دارد، به صورت جزم انشاء کرده است، امضا هم کرده است، ولی در درون خود شک دارد، مردد است، نمیداند آیا این شرع صحیح است یا نه، عرفاً صحیح است یا نه. گاهی بالاتر از شک یقین به عدم دارد، یقین دارد که این مال مردمه، یقین دارد که این معامله رواست و معامله روا رو شارع امضا نکرده. اما خب وقتی که اینها روا میگیرن، روا میدنن، مسئله شرعی هم میدونن، یقیناً یقین دارن که شارع مقدس حکم فساد کرده، تکلیفاً تحریم کرده، وضعاً ابطال کرده، معذالک همونطوری که معاملات عادی را با جزم خرید و فروش میکنن و انشاء میکنن، معاملات ربوی این چنینه. این جزم ها تو گزارش های خبری اخباری هم هست، تو نوبت ها قبل هم داشتیم که بالاخره در صورت کذب مخبری با اینکه گزارشگر میداند که محمول مال اون موضوع نیست، دروغ است، معذاله به صورت جزم خبر میدهد، گاهی هم سوگند یاد میکند. حالا چگونه متمشی میشود؟ راه خاص خودش دارد. این جزم واقعی است یا تجزم است؟ خود را به مرحله جازم، به جای جازم می نشوند تنزیلن، چه کار میکند؟ این مشکل روانی را در جای دیگر باید حل کرد، وگرنه چه در گزارش ها انسان خبرهای دروغ را جزمن میدهد، نه کذب خبری، کذب مخبری. ممکن است خبر دروغ باشد ولی مخبر ندارد، اینجا تمشی جزم آسان است. اما اونجا که خبر دروغ است، مخبرم عالم است، یعنی هم خبر دروغ است مطابق واقع نیست، هم مخبر دروغگوست، معذاره جازمن، گاهی هم با سوگند این گزارش ارائه میکند. تو مسائل فقهی و قانونی هم همینطور است. یک کسی جزم به حرمت این معامله دارد در فضای تکلیف، جزم به بطلان این معامله دارد در فضای وضع، حکم تکلیفیش معلوم است، حکم وضعیش معلوم است، ولی همانند سایر معاملات طیب و طاهر جازمانه خرید و فروش میکند. پس میشود که انسان یه چیز رو جزم به بطلان داشته باشد به لحاظ شر، و در فضای عرف جزمن در صدد نقل و انتقال باشد، همونطوری که مال کسی رو عالمن آمدن اتلاف میکند و مصرف میکند، این هم همونطور. خب زیر سوم مثلث این است که اگر انشاء کننده مردد است، نمیداند شرعاً اثر مترتب می شود بر عقد یا نه، عرفاً اثر مترتب می شود بر عقد یا نه، بالاتر از شک جزم به بطلان داشته باشد، یقین دارد که در فضای شرع یا در فضای عرف چنین اثری واقع نمی شود، انشاء کننده مردد است نه انشاء مردد باشد، انشاء جزمی واقع شده. در چی مواردی برخی از آقای بزرگواران مثل مرحوم شهید اینها میفهمن همین که او جزمن انشاء کرده است، جدش آمده و به صورت جزم داد ستت را آغاز کرده است، این معامله باطل نیست. حالا اگه کشف خلاف شد، راه خاص خودش دارد، یا خریدار خیار قبل دارد یا خیارات دیگر، مطلب دیگر است، ولی این دلیلی بر بطلان او نیست. مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمود بین که فرق میکند در اون جایی که انشاء کننده مردد است که آیا صحیح است یا نه، و منشأ شک و تردید او هم یک امری است که مقوم عقد است، در این شرایطی ممکن است این تردید در اون مقوم به اصل محدوده انشاء و قصد جدی او آسیب برساند. مثلا در جریان زوجیت اگر کسی خواست زنی رو طلاق بدهد، با جذب داشته باشد زوجه اوست، با شک در زوجیت چگونه میتواند طلاق بدهد؟ چگونه جدش متمشی میشود بگوید هی طالق؟ با شک در اینکه این رقبه است، این رقیت دارد، این بنده است، چگونه به صورت جزم میتواند عتق او را انشاء کند بگد اعتقته؟ خب هی طالق گفتن نسبت به زنی که مشکوک و زوجی است، هو عتیقون نسبت به عبدی که مشکوک و رقیه است، چگونه جد متوشی میشود؟ یه وقت است که شک در اون قیود و شروط خارج از قلم رو به رکن است. بله، با شک در اونها ممکن است انسان جزمن عقدی رو انشاء بکند و اون منشأ یه امر مشروط یا معلق است. و اما اگر اون شک، اون شرط یا اون غیر مقدم عقد بود، نظیر زوجیت در مسئله طلاق که اگر کسی زوجه نبود هی طالق معنا ندارد، و اگر کسی رقبه نبود هو عتیقون معنا ندارد. شما میخواید با این جمله خبریه که به داعی انشاء القا میکنید او را آزادش کنید، خب اصلا رقبه بودن او، رقیت او محل بحث است. چگونه شما میتوانید جذب داشته باشید به این که من در صدد عتق او هستم؟ پس اگر یه شرطی خارج از محدوده ارکان عقد بود، با تردید در او جزم به عقد به انشاء ممکن است، ولی اگر داخل در قوام این عقد بود، اون جزم و قصد مشکل است. بعد مرحوم شیخ راه حل ارائه میکنند، میفرمان که در بعضی موارد انسان مجبور است که این کار را انجام بدهد برای احتیاط، نمیداند که الان زوجه او هست یا نه، اگر این بخواهد همسر دیگر بگیرد و فعلا زوجه او باشد که مشکل است، احتیاطا طلاق ایجاد میکند، یا در جریان عتق رقبه احتیاطا صیغه عتق جاری میکند. در چنین شرایطی اینا راه حل نشون دادند، گفتن راه حلش این است که به صورت جزم این ایقاع طلاق را یا اون جریان عتق را انشاء بکنند، این هیچ محذوری ندارد. اگر واقعا که زوجه او بود که مطلقه خواهد شد، و اگر زوجه او نبود که خب این کار لغوی است، نیازی هم به طلاق نیست. در جریان رقیت و عتق رقبه هم همینطور، یا این کار را بکنند، یا کسی را که جاهل به مسئله است و مثل خود او جاهل نیست، از اوضاع او خبر ندارد، جاهل به وضع اوست و به حسب ظاهر عالم به صحنه است، او رو وکیل بگیرن، بگن آقا شما از طرف ما وکیلید که این زن رو طلاق بدید یا این بنده رو عتق کنید. اون شخص جاهل نیست مثل خود مالک، جهل ندارد که آیا زوجه اوست یا نه، آیا رقبه اوست یا نه. چون جاهل نیست و غافل هست، وقتی به او گفتن شما وکیلی در طلاق یا وکیلی در عتقی، این خیال بکند که این زن همسر این مرد است یا این شخص رقبه و مملوک اوست، لذا به صورت جد قصد طلاق یا عتق او رو بکنه. خود شخص جاهل به وضع است، کسی را وکیل میگیرن که جاهل به این واقعیت نباشد، خیال بکند که این زوجه اوست، خیال بکند که رقبه اوست. در چنین شرایطی احتیاط واقع شده، یعنی شخص میتواند کسی رو وکیل بگیرد که این زن رو در اجرای طلاق بدهد یا رقبه رو میمونه. یه شبهه و این است که خب اگر کسی شک دارد که این زن همسر اوست یا نه و این شخص ملک اوست یا نه، اگر شک دارد چگونه دیگری را جزمن وکیل میگیرد در اجرای ایقاع طلاق یا عقد وکالت یا عتق؟ اونجا هم مشکل پیش میاد، برای اینکه وکالت او معلق بر این است که این شخص زوجه باشد یا عبد باشد. اگر چونچه وکالت معلق باطل است، پس توکیل نقشی ندارد. میفرمان به این که یک راه علاجی است که ما نشون دادیم، ولو وکالت باطل باشد، عمده آن است که اون مجری صیغه طلاق یا صیغه عقد عتق مأذون باشد، نه وکیل. به هر نحوی عمده مأذون بودن اون عاقد است، نه وکیل بودن او. بر فرض حالا وکالتش باطل بود، عقد وکالت شرایطی دارد که اون شرایط در حین توکیل حاصل نشد، عقد وکالت باطل بود، ولی این مقدار هست که اون شخص مأذون از طرف صاحب است یا نه؟ یقینا مأذون هست. اون چه که نقش محوری دارد در جریان وکالت همون اذن وکیل است. حالا اون رو عقد وکالت باطل، چون این شخص وکیل مأذون هست و از طرف مالک اصلی اذن دارد، بنابراین صحیح است ولو وکالتش باطل باشد. اینا راه حلی است که این بزرگوارا ارائه کردن. قبلا هم ملاحظه فرمودید اگه کسی درباره این کتاب شریف مکاسب، مخصوصا بی و امثال این قسمتاش، خوب بررسی کند، در بسیار از ابواب معاملات صاحب نظر می شود. الان میبینید بحث طلاق هم اینجاست، بحث وکالت هم اینجاست، بحث عقد مضاربه و مضارعه و مساقات و اجاره و صلح و رهن هم همینجاست. این مسئله این که تنجیز شرط است یا نه که مخصوص بینیست، جریان ایجاب و قبول که مخصوص بینیست، جریان موالات که مخصوص بینیست، همه این شروطیات شده در باره کل عقد است. اگه کسی در باره این کتاب شریف زحمت بکشد، در باره بسیاری از احکام فقهی معاملات صاحب نظر خواهد شد، چون اینها اگر اوفو بالعقود است اختصاصی به عقد بی ندارد. البته احل الله البی و تجارت انتراز احل الله البی مخصوصی بی است، اما تجارت انتراز بسیار از عقود شامل می شود، اوفو بالعقود هم به شرحی زد. لذا در قالب موارد مثالاشون به عقود و ایقاعات دیگه است، کاری به جریان بی نداره. میمونه یه مطلب دیگه که مرحوم شهید رضوان الله علیه یاد کرد. مرحوم شهید یک سهم تعیین کننده در رشد فقه داشتند. بسیار از این فربندی ها و تفریع اصول به برکت شهیدین رضوان الله علیهم است. مرحوم شهید میفرماید به این که در جریان تنجیز، حالا که مشخص شد که تنجیز در محور انشاء یعنی چه، در منشأ یعنی چه، در منشأ و انشاء کننده شخص یعنی چه، میپردازیم به این که اگه کسی قصد فروش مال پدر را داشت، خواست مال پدر خودش بفروشه، به زعم این که او زنده است مال او رو داره میفروشه، بعد معلوم شد که مرده بود و اینم ارث بود و مال خودش بود، در اینجا چون او به زعم حیات مورث دارد میفروشد، چون به زعم حیات مورث دارد بفروشد، بازگشت این بی بین است که اگر او زنده باشد مشروط به حیات اوست، در حالی که این شرط حاصل نبود، پدرش زنده نبود، مرده بود و این هم ارث او بود، ملک طبق خود او بود، داشت مال خودش میفروخت، اون تا نمیدونست. در چنین مواردی آیا صحیح هست یا صحیح نیست، مشکل انشاء دارد یا نه، تردید و تنجیز در اینجا راه پیدا میکند یا نه. بخشی از این رو مرحوم شهید رضوان الله علیه فرصت تفریع و تحلیل نداشتن، باید باز بشه تا حکم هر کدام از این بخش ها جداگانه تبیین بشه. یه وقت هست یک کسی مال دیگری را میفروشد قصباً، مثل سارقین مال دیگران که میفروشن بنان فضولی نیست، خود را مالش میدونه، خود را مالش میدونه، همونطوری که ملک موروثی خودش میفروشه مال مسروق را هم میفروشه، با او این چنین معامله ای دارد، یعنی جزمن خود را مالک میداند، محصول کار خودش میپندارد، بیرون میفروشه یا با او چیز میخره، این قصبی است. یه وقت کسی مال مورث را این چنین میفروشه، یعنی همونطوری که مال دیگران را قصب میکنه مال پدرش را باید قصب میکنه. یه وقت است نه، قصباً نمیفروشد، فضولاً میفروشد، به نحو فضولی، یعنی از طرف پدر داره میفروشه، نه برای خودش، نه قصد قصب دارد، از طرف پدر داره میفروشه. یه وقت است که نه، از طرف پدر نمیفروشه و عناوین دیگر او رو همراه میکنه، حالا از طرف خودش میفروشه اگه فرض ثالثی راه داشته باشه بماند. اونجا که از طرف پدر داره میفروشه که فضولی رو داره. خب در معاملات فضولی مگر سخن از تعلیق است؟ مگر اون شرط تنجیز رو از دست دادیم؟ مگر در معاملات فضولی ما مشکل تنجیز و تعلیق داریم؟ در معاملات فضولی مشکل این داریم که با یه مالک نیست، این لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن مانع صحتی چنین بیع است. انسان باید یا ملک باشه یا مالک، یا این مبیع ملک او باشه، یا اگر مبیع ملک او نیست او ملک باشه، نفوذ داشته باشه، لا بیع الا فی ملکن، مثل که متولی ملک داره، نفوذ داره، سلطنت شرعی داره، ایره بفروشه، ولی صغار اینه، ولی محجوب اینه، وکیل این طور است، حاکم شرع این طور است. انسان باید بتواند این مبیع را منتقل بکنه. آره کرد. پس مشکل باب فضولی تعلیق نیست، چون که مشکل باب غصب هم تعلیق نیست. این جایی که مرحوم شهید رضوان الله علیه ذکر کرده که اگر مورث مال وارث را بفروشه، وارث مال مورث را بفروشه به زعمی که او زنده است، بعد معلوم شد که مال خودش هست، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ این به شرط حیات دارد میفروشد یا تعلیقا بر حیات میفروشد، این یه راه خاصی دیگه دارد، نه فضولیست نه غصب. اینی که مرحوم شهید او رو اینجا عنوان کرده است برای اینکه مشکل تعلیق دارد، یعنی مال مورث رو دارد میفروشد به شرط حیات او، چون به این قصد دارد میفروشد، نه از طرف او بفروشد به عنوان فضولی، و نه اینکه قصب کرده باشد، سرقت کرده باشد بخواد بفروشه. یه راهی رو باید شهید رضوان الله علیه نشون بدن که بیفتی تو بحث تعلیق و تنجیز، نه بحث فضولی، نه بحث قصبیت. این راهی که ایشون ارائه کردن در حقیقت ولذی ینبغی ان یقال این است که این یا فضولیست یا قصب، مشکل تعلیق در اینجا هیچ نیست. این مال پدر رو داره به شما میفروشه، اگه برای خودش داره میفروشه که خب قصب، اگر چون چه برای پدر داره میفروشه، از طرف پدر داره میفروشه، میشه فضولی. بعد وقتی معلوم شد به این که این پدر مرده بود، ملک تلق خودش بود، اگر چون چه به عنوان قصب بود، این تجریست، حکم تکلیفیش تجریست، حکم وضعی صحه، و اینکه برای خودش داره میفروشه، مال خودش هم هست، منتها خیال کرده پدر زنده است و این تصرف در مال پدر است و معصیت، بعد منو شک پدر مرده بود، معصیت نیست، جز تجری چیزی دیگری نیست. و اگر چون چه برای پدر دارد بفروشد که بشه معامله فضولی، اونم از سنخ خطای در تطبیق است. در حقیقت از طرف مالک دارد میفروشد و خیال کرده که پدر زنده است و مالک اوست، بعد منو شکنه مال خودشه، بازگشت چنین بیع فضولی هم به بیع شخصی است، غیر فضولی است، برای اینکه خطا در تطبیق است. این خطای در تطبیق در فضولیت است، اون تجری در غصبیت است. اگر کسی مال پدر را برای خودش داره بفروشه به قصد خیانت در مال پدر، یه تجری بیش نیست، برای اینکه پدر مرده بود، مال به او رسیده، یعنی مالک مال است. بل این بازگشتش به این همه اون یا فضولیست یا غصب. بله، بالاخره یا برای خودش میفروشد یا برای پدر. تعلیق دیگه نیست، با گمان این که پدر زنده است داره میفروشه. این به گمان این که پدر زنده است داره میفروشه دیگه تعلیق نمی کند که. نسه گمانش اینه که رو استصحاب حیات یا علل و عوامل دیگر به خیارشی که پدر زنده است دیگه، پدر زنده است شرط نمی کند که. نه، اگرم شرط بکند، این شرط کرده یه امر محقق الحصولی را، مثل اینکه به تعبیر خود این آیون شرط بکند که من این را به شما فروختم انکانات شمس و طالعه. این صورت شرط است، ولی سیرتش تنجیز، صورتش تعلیق است و سیرتش تنجیز. این که شرط نیست. بگد به تو که هازو انطلعت شمس، تعلیق بر یه امر محقق الحصول خارج از بحث است، برای اینکه تردیدی در کار نیست. نه، اون شی معلق است بر یه امر متوقع الحصول، نه خود این انشا کننده مردد است، او هم جذب دارد، چون اون امر معلق معلق علی مقتوع قطعی الحصول است. اینجا هم کسی که گمانش این است که پدر زنده است که شرط نمی کند، برفرض در به صورت شرط بد بکند، صورت شرط است، سیرتش تنجیز و اطلاق. صورتش تعلیق است، سیرتش تنجیز. بنابراین این یا به صورت قصد برمیگرده یا به صورت فضولی. البته اگر راه سومی فرض بشود، ممکنه در بخشای در ذیل این فرع عنوان بشه. البته باید وارد مسئله دیگه بشیم بخواست خدا. والحمدلله.